باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست ها و سیاست های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها می کردن. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
ببینید حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا مثال آوردن، ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی رو چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر اون که برو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست. در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیتو مثلا مثل شرلی ابدو و غیره که اگر ببینیم اینا نمود تحمل ناپذیری دنیوی هست.
در تاجیکستان بعد از یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفنن شد، به این مسئله شما چی میگید، چی معنا داره؟
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چیزی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. یعنی برام همه خیل اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمی. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این یک مسئله دردناک است، یا اینکه نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناک است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنند در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگون برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. با کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگوید که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیت از در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی به اون عقیده وادار کنی. با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش، این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما را خلقیت ها، ملت ها، نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید. اساسش همزیستی هست.
جناب بایماتوف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید، چی میخواهید بگویید؟ مرحبا.
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تاسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلباکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و مقصود بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند، چی باید بکنند.
جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم این که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از این که جواب تیم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینه که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جدی قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما مثال میزنم، مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چنین در خلافت عباس میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن.
ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامد، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، من در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که یعنی که درک شده شد، تا اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدونند. به نظر شما چی است جناب بویماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟ سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم هستند و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بویماتف، نظر شما مرامد.
البته می خواستم یک اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما می دانین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمیشد که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه، برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخ بیکر است و متاسفانه در شرایط امروزی ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترکی را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکرم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین چیز شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ رای حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
رای حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سوی دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش. بله. وقتمون یک کمی
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید، در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم تاجیک انانه‌های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوع‌های ورزش ملی گوشتگیری، کمانوری، چوگان‌بازی، بوسکشی، اسب‌تازی، نیزه‌اندازی، پایگاه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقام خاص دارد، به گوشتی ملی یا گوشتی گیری مقام بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته، گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردید. علمی صاحب ورزش محمودی عبدالله، مربی معروف تاجیک، میگوید گوشتی گیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های بستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن صدر که می گذشت، به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد، پسر بچه می شد، به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان، با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوندند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند، و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت، تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف، فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتی گیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه‌ای میگذارند، از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که گذشته از واس به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است، همون گوشتی ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن، تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروز گوشتی ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمای های من امید توی ها و مرک های چی امین نمودش، امین طرزش خوبتر است، چونکه به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشه، نه که در توی ها. من در ازبکستان هم امین خیلی است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشه.
علی احمد مصویف، مربی ورزیده تاجیک، میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبرامدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند، که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف، ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصول های دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل میورزید.
میبینیم که بعد بازی ها چندین معرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را میبردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته میشود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارند، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی، یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسه ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردانی پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
سیزده سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درسی شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته شده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوان می دهیم برای اینکه شما می دونید ماننده ملت این کودکان و نوجوان می باشند. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته شده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این البته نبودن سرپرست باشد.
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم می گیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزدان محمد خواننده سینی دهی وقتا میانای باشم. طول 4 سال بشد که در این نمود ورزش تمرین نموده استوده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش میداند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی میسازد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاری تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنه با او. چرا این تاکتیکی رقابت رو پیش گرفته؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوت ها رو یکی از بایچه هست که خیلی مشت و ضربای پویش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم کتی معلم و ترینیر ها که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از صحبی تشکیلات، از صحبی سرپرست و یا از صحبی بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفتیم، نکیم که اکما دیگرو رو نمیدون چانس میگیرن. یکم بای ما 20,000 دلار بود، لیکن که 30% نلاغ میگیرن افتاماتی 13,000 دلار میمونن. با اوجا منیجر از 15% منیجر میگیرن، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینی رو دامو خود چانس میمونن 5,000 میمونن 6,000 دلار میمونن. 3-4 بای اول یسی یکم کسا مبلغ کلو نمیدیم.
در صحبت اول مفتوب
دید
که
برادران خانواده تون مبلوک شما تو
اونم
سرپرست
پیدا
نکرده کنید؟ نه من سرپرست هستم، میگن بیا مثال مالی خیلی اگم سرپرستی اجداد دارم که اگم با قوات سرپرست دارم مثال خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامدوف ورزشکاری معروف داغستانی مانند میکنه، این خطانم بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت. با رفتارهای مانند به حبیب نورمگمدوف شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتون مانند باشید و نه با یکون ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
نه نگاه کاکا، وقتی که الله تخیر با یک آدم دیگر مانند کنه، مثال نشین، مثال روت یا که ستیلی، مثال ماریبت و جنگ تا، مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم. ما تاجیک، ما نورالله، ما در همه جا گفتن که ما نورالله، ما تاجیک، ما نه یکم حبیبون، نه یکم کزمه خدا، مثال مانند کدم چی ما بایرخ تاجیکستان از خدا رو برداشتم.
یک حادثه دیگره که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس. این حادثه چهل رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورمون وقت ساعتش بود، بعد ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم، سومکار رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستین سام مهمون خورمون ده و در درونی مهمون خورم کافه میفروختن، کافه خیلی ستارباکس همون ما خالی کافی رو بردارو که در آمدیم کافی گیری گفتیم کافی میگیریم میبروه میریم موبانی پنج شش مینوت دارم خیلی پنج شش دقیقه در آمدیم کافی رو گرفتیم بر آمدیم باید ماشین داشتیم تریزه شکستگی سوکو ما نیست با اوجا میلیسوی فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبه که در
اون
داخل سومکو چی
بود؟ در داخل سومکو هم لباس همون لباس های ترینر نوتبوک و ساعت تلفن کم فیلی مبلغ بود هم خیلی چیز بود خیریت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یک رقابت گذشت و حالا در پیش 3 رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اکتگان بر آمدن دارید؟
با انشاءالله که با همین دو بای دیگه همین سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همین نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی، من با جز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نیی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده